بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق نایینی رو در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. در این که آیا مراد از تجارت در این آیه شریفه این مسبب یا مراد از این تجارت خود اون عقدیست که بین دو نفر داره واقع میشه و صیغه ایجاب و قبول بین دو نفر برقرار میشه و همچنین نکات دیگری که مرحوم نایینی فرمودن، میخوایم یک دقتی بکنیم ببینیم که آیا حق با ایشون هست یا خیر. تردیدی نیست که احل الله البیع یا اوفو بالعقود مراد اون عقد لفظی بین طرفین رو اراده نکرده خدای تبارک و تعالی. ما هم به اوفو بالعقود هم به احل الله البیع برای معاتات تمسک میکنیم. در معاتات لفظی بین طرفین اصلا نیست و همچنین مراد خصوص انشاء ولو انشاء فعلی بین طرفین نیست. بگیم همین که مبیع رو داد و ثمن رو گرفت، به این خصوص این بخواد مراد باشه. در این که این مقدار رو ما و مرحوم نایینی همراهی میکنیم و قول ایشون تا این مقدار درسته، اما آیا ما باید دیم بگیم خب حالا که این چنین شد از مراد مسببه که اون ملکیت حاصله از این انشاء را بگیم شعار اراده فرموده؟ بگیم در اوفو بالعقود خود این عقد اراده نشده، خود این لفظ یا این انشاء، حالا چه انشاء لفظی چه انشاء فعلی، بگیم نفس انشاء اراده نشده اما اون ملکیت که مسببه اراده شده. به نظر ما این مقدار یه مقدار این کلام و این قسمتی از کلام مرحوم نایینی جای تأمل داره. توضیحش این است که خود انشاء یک منشأی داره. ما نمیتونیم بگیم آقا انشاء در بیع فضولی واقع شده، یک عقدی واقع شده اما منشأ نداره. منشأش هم از حین انشاء محقق میشه. بین این منشأ و اون مسببی که مرحوم نایینی در اینجا فرمودن یه مقدار خلط شده. نایینی میفرمان اون مسبب که ملکیت از زمان رضایت مالک میاد، وقتی مالک آمد رضایت داد این ملکیت واقع میشه و بعد دچار اون اشکال میشن که خب پس تا قبل از رضایت چرا بر طرف دیگر وفای به این عهد واجبه؟ میان جواب میدن که او التزام عقدی پیدا کرده. ما میخوایم عرض بکنیم نه، خود انشاء داریم، منشأ داریم، یعنی با این عقد یک ملکیت انشائیه میاد و لذا بعدم که مالک میاد اجازه میکند، مالک نمیاد عهد رو اجازه بکنه. عهد که واقع شده تمام شده، عهد یه امر تدریجی بوده و یک امر حالا یا آنی بگیم اصلا در یه زمانی واقع شده و تمام شده، اصلا در حقیقت خود عهد قابل اجازه نیست. ولی که چی دینی سلام چی رو بخواد اجازه بکنه؟ عهد محقق شده و منقضی شده، تمام شده، چیزی که نیست قابلیت اجازه نداره. پس میاد چی رو اجازه میکنه؟ میاد همین ملکیت حاصله از این عقد را اجازه میکنه که این ملکیت، ملکیت انشائیه، این ملکیت انشائیه در خود زمان عقد محققه. نهید که بگیم آقا یه عقدی بوده، این هنوز ملکیت نیاورده، نه برای اون طرف فضولی نه برای اون طرف اصیل، اصلا ملکیت نیاورده. بعد که مالک آمد اجازه داد، این مالک ملکیت از حالا به بعد میخواد محقق بشه. این فرمایش به نظر ما فرمایش درستی نیست. ملکیت انشائیه میام الان یه بیعی بین فضولی و طرف دیگر واقع میشه، ملکیت انشائیه برای طرفین محقق شده. بله؟ نبوده، ولی انشاءن الان ملکیت آمد برای صاحب مبی، مدار صاحب مبی فضولی نیست دیگریه، الان یه ملکیت انشائیه میاد برای همین طرفین، هم صاحب مبی هم صاحب ثمن. این ملکیت انشائیه نسبت به اون اصیل تمامه، چون خودش رضایت داده و لذا چون نسبت به اون تمامه اون نمیتونه مخالفت بکنه. نسبت به اون مالک اصلی تمام نیست، اون هنوز اطلاع نداره، امضا نکرده، وقتی آمده امضا کرد تمام میشه. ظاهر عبارت مرحوم ناینی این بود که تجارت مسببه و این مسبب هم وقتی رضایت مالک میاد، این رضایت با اون مقارنه و از همین را خواستن مقارنت رو درست بکنن. پس این بله آقا اتفاقا معید همینه که مشهورم که بعدا میگن اجازه کاشفه، میگن از اینه عرض ملکیت محققه. نه عکسی ندارم، من از کم خود عرض تموم شده رفته، اما از این عقد یک ملکیت انشائیه آمده. وقتی هم که میاد اجازه میده، میگه اون ملکیت انشائیه رو انتصاب خودش میده. بله خیلی خوب دوید، عرض کردم ظاهر عبارت ناینی این است که مسبب رو برده روی اون ملکیتی که با رضایت مالک حاصل میشه. و بعد اشکال میاد، پس قبل از اون اگر ملکیت هنوز نیامده چرا اون طرف اصیل باید وفا بکنه؟ ناینی گفت اون طرف اصیل التزام عقدی پیدا کرده و موضوع برای وجوب وفا همین التزام عقدیه. و بعد آمد دو تا فرع دیگه در کنارش گفت که حالا اونا رو میخوایم در رو هم روشنش بکنیم. پس ببینید چیا؟ فرق داشتیم. بله فرق منشأ ملکیت انشائیه است، مسبب ملکیت واقعی است. به عبارت اخرى منشأ یه ملکیت متزلزله است، مسببی که در کلام ناینی یک ملکیت مستقر است. بله ما همین رو بگیم. نه ببینید، رأس کنم عبارت ناینی اینه، می فرماد ولا یخفا ان کلا من الوجهین، این اون دو وجهی که در کلام شیخ آمده بود برای بطلان به فضولی، لا یفید المستدل لان تجاره هی المسبب. تجارت در اینجا مراد اون عقد نیست، مسبب از اونه. و اعتبار و مقارنت رضا معه لا اشکال فیه. اما العقد فلا یطلب علیه تجاره حتی یعتبر صدوره عن رضا المالک. بعد دنباله فرم هذا لا یناف اللزوم من طرف الاصیل که دیروز گفتیم. این لان تجاره هی المسبب و اعتبار و مقارنت رضا معه لا اشکال فیه. یعنی آقا این مسبب رضایت باید مقارن با او باشه. این کدوم مسببه؟ نه میدونم کلام ناینه داریم میگیم، دوتا که نداریم. حالا نه دوتا هم چرا؟ تصویرش هم نیست که عرض کردیم. ایشون باید و اعتبار و مقارنت رضا معه، یعنی معه مسبب لا اشکال فیه. یعنی همه قبول دارن که اون مسبب که ملکیته اگر به خود محقق باشه باید مقرون به رضا باشه. پس در نتیجه تا قبل از این که مالک رضا بده هنوز ملکیتی نیامده.
خواهد رضایت باش باشه،
میخواد نباشه. این رضایت در مالیت و مصبب که خالد کنه. آقا من توضیح بیشتری بدم. ببینید ما یه انشا داریم، درسته؟ به اسم و اشتراک. این یکی حرف ما اینه بعد از انشا چی میاد؟ بالاخره این به اسم و اشتراک مدلولش چیه؟ ما میگیم ملکیت انشاییه. میگیم آقا این ملکیت انشاییه آمد، چون نمیتونیم بگیم به تو اشتراکی تو هیچی نیابو هیچی، نه ملکیت انشائی آمد. اما این ملکیت انشائیه اگر در حین این به تو اشتراکی تو رضایت مالکین باشه ملکیت مستقرم هست، اگر نباشه فقط ملکیت انشائی است، فقط ملکیت انشائی است. فضولی آمده یه مبیع دیگر رو فروخت، تملیک کرد به تملیک انشائی به دیگری. ببینید عرض من اینه، آیا خوب دقت کنید در ملکیت انشائی رضا معتبره؟
نه
خیلی نه، همین عرض کنم همه عرض هم اینجاست. در ملکیت انشائی که رضایت معتبر نیست، ولذا اگر یه بچه ای هم بیاد به دو اشتراک رو بگه ملکیت انشائی هست، اما میگن باطله به درد نمیخوره. شرایط دیگه شما اگه نباشه، اگه دیوانه ای بیاد بگه به تو شرایط، یه آدم مفلسی که این باید قرما میشه اجازه بدن، اگه آمد مال خودش گفت به تو اشتراکی تو ملکیت انشائی هست، میخوام ارسم در تحقق ملکیت انشائی رضایت معتبر نیست. در چی رضایت معتبره؟ در اون ملکیت مستقره رضایت معتبره. نایدی می فرمد اون ملکیت مستقره که مسبب از این تجارته، او در این که رضایت باید مقرون به او باشه شکی نیست، یعنی بدون رضایت اصلا محقق نمیشه.
نظر امام
میدونم او نه حالا نه نه او باز بحثای مسبب و اونم بودم این که موضوع باشه برای اعتبار او. خب اینو فرقی نمی کنه در اینجا دیگه، آن موضوع که عرف اعتبار می کنه ملکیت برای طرف این رو وقتی مالک رضایت داره. پس ببینید ما این بله دو تاست، بله دو تاست. حالا ببینید یه ابا جوابی هم مرحوم آقای خویی به از صاحب مباحث داره، دیروز گفتیم اینم بخونیم ببینیم آیا بین اون جواب صاحب مباحث و این جواب ناینی اصلا یکیه یا فرق وجود داره. ایشون در مصباح الفقاهه میفرماد من اون جلد دوم صفحات 710 به بعد ظاهرا هست و تحقیق و فی الجواب عن الاستدلال بالآیه علی بطلان به الفضولی، ما اشار الیه المحقق صاحب المقابیس و تبعه المسند. صاحب مقابیس رو پایه‌گذاری کرده، شیخ انصاری هم تبعیت کرده. خب چیه جواب؟ من ان الخطاب فی الآیه لملاک الاموال، خطاب در آیه به مالکین، لا تأکلوا اموالکم فیشترک وقوعها ای تجارت به رضا هم، پس باید تجارت به رضایت ملاک باشه نه به رضایت عابدین. و من البین الذی لا ریب فیه ان تجارت صادره من الفضولی لا یطلق علیها چی؟ تجارت المالک. به تجارت صادره از فضولی تجارت میگن، اما تجارت المالک نیست، تجارت الملاک نیست. و موضوع آیه خطاب ملاک، لا تأکلوا اموالکم، چه پس الا ان تكون تجاره، باید تجارت کم باشه. و این بیع فضولی تجارت المالک نیست. و لا ریب ان تجارت صادره من فضولی لا یطلق علیه انه تجارت المالک الا بعد اجازته، که این میشه تجارت مالک مگر اینکه مالک بیاد اجازه بده. فاذا اجازه ها، وقتی مالک آمد اجازه داد، صارت تجارت من تراز، حالا به تجارت من تراز. باز می فرمان و به تعبیر آخر، این حقیقت البیع و تجارت لیس انشاء خالصا، انشاء محض آمش نمیگیم حقیقت بیع، و الا لصدق مفهوم البیع علی بیع الهازل و الساهی، مفهوم بیع باید در بیع هازل بیع ساهی صدق بکنه. این یک میفرماید حقیقت بیع و تجارت این انشاء نیست، یک عبارت از اعتبار نفسانی هم نیست، به این تو نفسم این رو تملیک به دیگری کردم، و الا لصدق البیع علی اعتبار نفسانی من دون اظهار به مظهر خارجی، بل حقیقت البیع اعتبار نفسانی مظهر به مظهر خارجی. حقیقت البیع دو تا روشن داره، یکی اعتبار نفسانی، یکی اینکه این اعتبار نفسانی رو اظهار کنیم به یک مظهری. بعد میفرماد به هذا المعنى لا یصدر الا من المالک و وکیله، حقیقت بیع فقط از مالک یا وکیلش صادر میشه، اما بیع الفضولی قبل اجازت المالک فهو لیس ببیع حقیقتا بل صورت بیع. بیع فضولی قبل از اینکه مالک بیاد اجازه بده حقیقتا بیع نیست، بلکه بیع ظاهریه. فلم یصدر منه الا الانشاء والصيغه، ولا شبهه في انه لا يطلب البيع والتجاره على الانشاء المحض، ولا يقال ان الفضول قد تجر بمال فلان و باعه به مجرد اجراء صيغه الا بالعنايه والمجاز. گویا ایشون هم میخوان وارد همون فرمایش مرحوم نایینی بشن و همون حرف رو بزنن که اصلا این انشاء یک صورت بیعه، اصلا اگر ما قبل از اینکه مالک اجازه بده بیم بگیم فضولی فروخت با الفضولی، این فقط به عنایت و مجاز درسته، ولی این صورت بیعه ظاهری از بیعه نیست. اصلا حقیقت بیع اونجاییست که پای مالک یا پای وکیل مالک در کار باشه. حالا این رو کنم بله. خب ببینید این فرمایش اصلا درست نیست. اولا به بیع فضولی مجازن بیع گفته نمیشه، بیعه صدق بیع میکنه بر بیع فضولی، کمان که به بیع استبیع هم مجازن ما بیع نمیگیم، به بیع حاضر هم مجازن بیع نمیگیم، بیعه مطمئن بیع نیست که اثر نداره، نه اینکه اصلا بگیم آقا این اصلا بیع نیست. خب بالاخره آمده گفته بیع تو اشتری تو. یه آدمی که حاضر و شوخی داره میکنه میگه بیع تو، شما میگید که این اصلا بیع نیست یا بیع اثر نداره چون قصد جدی نداشته، نمیگید که آقا این یه چیز مجازی داریم و مجازن رو جمیم بیع کن. خود این فرمایش مرحوم آلکویی اینم درست نیست، حالا ولو صاحب مقابیت هم فرموده، ولو مرحوم شیخ هم ایشون میفرماد تبعیت کرده، اما در اینجا شیخ حرفی نزده. شیخ اینجا میفرماید که آیه مربوط به ملاک بله، لا تأکلوا اموال لکم، در نتیجه اونجایی که معامله رو غیر مالک داره میکنه از موضوع آیه خارج. تمام. شیخ اینجا غیر از این که حجمی نداره، چطور اینجا مرحوم آلکویی در این بحث میان میفرماید این مسئله رو مرتبط میکنن؟ بخواهی ما عرض بکنیم اینی که فرمودن به تعبیر آخر با اون اصل مسئله و اصل جواب دو تاست. خوب دقت کنید، یک مطلب اینه که شیخ در جواب به قائلین بطلان میفرماید خطاب ملاکه، چون داره لا تأکلوا اموال لکم، مالو اسناد مالکی، اموال لکم فضولی که مالک نیست، پس اون فضولی موضوعا از آیه خارجه. شیخ همین حرفو داره بعد، و لعل این حرف مال صاحب مقابیس باشه. تا اینجاش حرفی نیست، اما این مطلب چه ربطی به این داره که ما بیم بگیم آقا بیع فضولی بیع نیست و رو تجارت صرف نمی کنه؟ مگر بین این دوتا جمع نمی شه کنه؟ بگیم آقا آیه مربوط به ملاکه، یه بیع فضولی هم بیع هست، اما چون بیع مالکی در موضوع آیه خارجه، چرا شما میت نفی بیعیت میکنید در بیع فضولی؟ این که خلاف ارتکاز عرفه، خلاف ارتکاز اوغلاف ارز کنم من ازده برمایید. پس ببینید اینجا یه خلطی برای مرحوم آقای خویی قدس سر رو واقع شده، این دوتا ربطی به هم ندارن. بین این که ما بگیم آیه خطابش به ملاکه و این که حتما تجارت اگر از ملاک بود تجارته و اگر از فضولی بود لیست به تجارته، ملازمه وجود نداره، ارتباطی وجود نداره. ممکنه بگیم ما تجارت و فضولی هم تجارته، اما آیه چون مربوط تجارت ملاکه نفیاً و اثباتاً کاری به تجارت فضولی نداره. خب ولی این قسمت دوم با این که مرتبطه به قسمت اول نیست، فرض کردم به نظر ما این تعبیر آخر نیست، این یک مطلب دیگریه. اینجا مرحوم آلکویی آوردن، حالا یا مقرر آورده یا ایشون دیگه نمیدونم این رو، اما خود این مطلب فی نفسه باطله. خود این که ما بگیم آقا فضولی وقتی تجارت میکنه اصلا حقیقتا صدق تجارت و صدق بین میکنه، پس فضولی اومده اجاره داده، فضولی اومده هبه کرده، فضولی اومده فضولی بیع کرده فروخته، منتها بیعش مشروط به شرطیه. اگر مشروط به شرط بود دلیل بر این نیست که این حقیقتا بیع نباشه. به عبارت اخرى که حالا این عبارت اخرى خیلی واضحه، به ذهن خودتون الان مراجعه کنید، آیا در حقیقت یه معامله ای رضایت اشخاص در حقیقت اون معامله دخالت داره؟ شما میدونید حقیقت اجاره چیه؟ حقیقت بیع چیه؟ و تعجب ایشون این مسئله رو اینجا به شیخ نسبت میدن. شیخ حقیقت بیع رو مبادله تو مال به مال میدونه. خب مبادله واقع شده. وقتی مبایع رو مبنایی که امام در تعریف بیع داره، تبادل الاضافات، تبادل الاضافات شده حقیقت بیع واقع شده، رضایت اشخاص اصلا میخوام بالاتر حرف بزنم، رضایت اشخاص معقول نیست در حقیقت معاملات دخالت داشته باشه، شرط برای معامله است. اگه باشه اون معامله صحیحه، نباشه صحیح نیست، اما در حقیقت یه معامله معقول نیست رضایت اشخاص دخالت داشته باشه. لذا ما میگیم آقا انشا واقع شده، منشأ یعنی ملکیت انشایی هم اومده. دو، در این ملکیت انشایی رضایت دخلی ندارد، یعنی چه رضایت باشه چه نباشد ملکیت انشایی محقق شده. بله اگر ما بخواییم ملکیت مستقره رو بگیم رضایت درش دخالت داره، ولی این معناش نیست که بگیم به این بیع فضولی مجازن میشه گفت، قبل از او اصلا نمیشه بهش گفت تجارت، نه قبلش بیع تجارت هم هست.
یعنی
سیست
حضر
جنازه علی،
یعنی شما
در حسون قایم
علی شده،
ایشون به سیست مناسبه نداره؟ نه نه نه
نه نه نه نه نه
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه شما بحث مستحی در کجاست؟ در جاییست که اجزاء یک مرکبی اگر باشه یا نباشه اصلا شرایط و اختلاف درش داره. نه در شرایط اختلاف داره، در شرایط اختلاف داره. حالا اگر کسی شرایط رو هم آورد اونجا، این یک، و ثانیا بحث مستحی مبتنی بر حقیقت شرعیه است مشهور میگن، ولی اگر ما حقیقت شرعیه ای نشدیم او اصلا به بیع صحیح بیع میگه یا نه؟ بله. به بیع فاسد هم بیع میگه. او فرقی بین این دو جهت اطلاق بیع نمیگذاره. شارع که میگه من فقط بیع صحیح و بیع میدونم، بله، رو مبنای حقیقت شرعیه است که حقیقت شرعیه هم آقای منکر هست. نه دیگه، نه نه تجارت شرعیه نمیخواد دیگه. حالا خواهی گفت آیه نه باطل شرعی رو میخواد بگه، این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. آیه نه باطل شرعی رو میخواد بگه، نه تجارت شرعی رو داره بگه، هم باطل عرفی رو داره بگه و هم تجارت عرفی.
باطل
عرفی نه، بله
قمار رو باطل عرفی، قمار از حلال میکنه
چی؟
قمار
حلال میکنه قمار؟ نه قمار باطل میدونه نمیدونه؟ چرا باطل؟ چرا؟ نه باطل میدونه ولی اقدام بر این باطل میکنه. عرف باطل میدونه یا شما الان به هر آدمی در عرف یا شما بیه یک شبه تمام اموالتو در قمار از دست بدی،
این
قمار باطل نمیدونه. قمار در سود ظاهری میدونه، برش سود میدونه، باطل نمیدونه، ولی قمار باطل میدونه. چی فرمودید؟ اونم همینطور، اون کسی پیروزم شده خودش میشه وجدان، خودش میگه من با یه ریسک 10 میلیون مالک این مال این شدم بی جهت، خودش هم قبول داره. نه آره استثنا شده اونجا، استثنا شده. رضایت هم در حقیقت معامله معقول نیست شرط باشه.
آه معقولی
فکر در مورد اکرام اومدن گفتن بی هست، بی هست ها باطله. ببینید اونجا نمیگن در صحت بی رضایت معتبره، نه در حقیقت بی. در بی اکرام هم خوب مثال زد، در بی اکرام بی هست یا نیست؟ ولذا بی هست، ولذا شاهدش چیه؟ داشتون آقای لطفی گیری؟ احسن تو شاهدش هست که اگر بعدا رضایتش ملحق میشه درست میشه. اگه واقعا اصلا ببین این آقایون گرفتار تحافظ شدن اینجا، اگه میفرماید فضولی صورت بی رو انجام داده با رضایت میخواد یه امر سوری درست کنن، امر سوری که قابل تصحیح نیست که، امر مجازی که قابل تصحیح نیست که، نه. پس معلوم میشه بیع حقیقی هست، منطقه بیع حقیقیش کمبود در رضایته. در بیع اکراهی بیع هست، رضایت بعدن خود همین مکره بعد بگه که خب ما حالا با تهدید این بیو انجام دادیم ولی مثل این بیو به نفع ما شد و حالا رضایت بدن. این رضایتی که بعد میاد ملحق به یه امر سوری نمیتونه بشه. ببین خود همه اینا تمام شاهد بر عرض ماست که اینجا معقول نیست رضایت در حقیقت یک معامله دخالت داشته باشه. شاهد همه بود که عرض کردن. حالا این یک حاشیه‌ای هم بر فرمایش نایلی امروز داشتیم ما، هم بر فرمایش مرحوم آقای خوی نصف آلفقه ها رو ببینید. اگر آقایون موافقت بکنن ما تا پایان سال دیگه خیلی وقتی نداریم، بقیم حالا فقه رو هم مقدار بیشتر به جایی برسونیم. در اصول هم فعلا همین تصمیم رو گرفتیم، چهارشنبه ها رو هم فقه رو دنبال میکنیم. ایشالا سال آینده باد مباحث تفسیری رو دنبال کنیم. فردا ان شاء الله فقه آیاتش رو بیارم. صلی الله علیه و آله.